تلاش برای احیاء خلافت اسلامی. بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، جهان اهل سنت به دنبال ایجاد بدیلی برای امپراتوری عثمانی و در این راستا تلاش فراوان. از راه اندازی جنبش خلافت در هند تا تأسیس اخوان المسلمین و حزب التحریر، همگی در راستای احیای خلافت اسلامی. جریان های فکری متعددی در جهان اسلام شکل گرفت تا عقب ماندگی و تحقیر مسلمانان را جبران کند. اما جهان اسلام پیچیده تر از قبل شده بود و تلاش علمای اهل سنت مثمر ثمر نداشت. در این زمان شعار بازگشت به سلف از سوی سید جمال و محمد عبدو در جهان تنین انداز شد. ولی دیری نپایید که وهابیت این شعار را به نفع خود مصادره کرد و چرخش فکری جهان اسلام که میرفت به سمت اصلاحگری محمد عبدو سرعت بگیرد، به وسیله شاگردش رشید رضا به سبت ابن تیمیه چرخید و اتفاقی که نباید بیفتد افتاد. جهان اسلام در دام افکار ابن تیمیه به عنوان تنها راه خروج از بن‌بست به وجود آمده. دامن زدن به جریان‌های تکفیری، سیاست استکبار. 5 کشور مهم عربی یعنی مصر، سوریه، اردن، عراق و لیبی به سمت دولت شرق گرایش یافتند. گسترش نفوذ و سیطره شوروی بر کشورهای خاورمیانه زنگ خطری بود برای منافع ایالات متحده. تأمین امنیت کشورهای خاورمیانه بهانه خوبی بود تا آمریکا بتواند حضور خود را در خاورمیانه پررنگ‌تر از قبل کند. لذا عربستان مهمترین شریک نفتی آمریکا در خاورمیانه زمینه حضور همه جانبه آمریکا در منطقه را فراهم نمود و در مقابل نیز با چراغ سبز آمریکا دست آل سعود برای هر گونه فعالیت در خاورمیانه باز گذاشت. حادثه 11 سپتامبر که با برنامه‌ریزی پیچیده سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا به القاعده منتسب شده بود، ذهنیت جامعه جهانی برای جنگ افغانستان و عراق و حضور نظامی آمریکا در منطقه را مهیا ساخت. لذا یکی از عوامل عینی در رشد و گسترش جریان‌های تکفیری، نقش قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است که همواره در طول تاریخ گروه‌های افراطی را جهت حفظ منافع و مقاصد خود مورد حمایت همه جانبه قرار دادند.
دوستان عزیز بیننده، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما گرامیان، انشاءالله که این توفیق رو داشته باشیم تا ساعت 13 در خدمت شما باشیم و در ادامه ویژه برنامه مکر تکفیر ما رو همراهی بفرمایید. چنانچه وعده کرده بودیم و محضر جناب استاد روستایی هستیم. جناب استاد، در بخش های قبلی تحت عنوان پیشگویی های پیامبر اکرم از وهابیت شاخصه هایی رو معرفی فرمودید. آیا باز هم در این خصوص مطلبی قابل ذکر هستش یا سوال دیگری مطرح کنید؟
نه اصلا، خدمت شما من بیان کردم محضر دون که پیامبر صلوات الله علیه و آله و علیه مشخصات زیادی رو بیان کردن و از جمله اصل این که در چه منطقه ای شاخ شیطان بیرون می آید و این شاخ شیطان توسط افراد چه قبیله ای در آن منطقه بیرون می آید، اینها رو بیان کردم. اما نکته دیگری که هست این هست که یک ویژگی منحصر اینها رو، منحصر به فرد این افراد رو، آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن که این در کتاب مسند احمد حنبل هست. یعنی جالب اینجاست، اینها خودشون رو منتسب به آقای احمد حنبل میدانند. در همین مسند احمد حنبل که بالاخره مربوط به فرقه حنبلی و رئیس فرقه حنبلی است، روایتی داره از رسول خدا: یخرج من قبل المشرق رجال کان هذا منهم هدیهم هکذا یقرؤون القرآن لا تراقیهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه ثم لا یرجعون فیه سیماهم التحلیق ولا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع الدجال فاذا لقیتمهم فاقتلوهم هم شر الخلق و خلیقه. حضرت فرمودند که از ناحیه مشرق، از سمت مشرق مردمان بیرون میان که چه ویژگی هایی دارن. اولا قرآن میخوانند اما قرآن از گلوشون تجاوز نمی کنه، فقط در هم حد خوندنه. و از دین بیرون میرن همونطوری که تیر از کمان بیرون میره و دیگه هم به دین بر نمیگردن، همونطوری که تیر به کمان باز نمیگرده. علامت اونها چیه؟ تراشیدن، که همون سر تراشیدن اونها مد نظره، و همینطور خروج میکنن و آخرینشون با دجال بیرون میاد. اگر اونها رو دیدید اونها رو بکشید که اینها بدترین موجودات هستن. ببینید در من از اصل کتاب این رو نمایش دادم، کتاب مصنف احمد بن حنبل جلد 15 هم با تحقیق حمزه احمد زین، این هم انتشار دار الحدیث قاهره، حدیث 19694 مطالب رو بیان میکنه. سند روایت اسناد او حسن، سند معتبره، در صفحه 42 این جلد هست. و اون عبارات رو که خوندم در ادامه این روایت آمده، رام سیما هم از تحریف و امثال این مطالبی که آمده و اینجا باز تأکید شده، چون یک حدیث یعنی با سند دیگری هم باز در همین رابطه در ادامه ذکر میکنه و در پایین میگه این هم اسناد او حسن و هو سابقه، این روایت قبلی این هم معتبر. خب ملاحظه بفرمایید، داره پیامبر یک ویژگی مهم اینها رو بیان میکنه، سیما هم از تحلیق، اصلا صورت رو که نگاه میکنی اینا اهل تراشیدن هستن، این سر تراشیدن و امثال اینها. ما وقتی بررسی میکنیم تاریخ رو میبینیم که آقای محمد بن عبدالوهاب به پیروان خودش دستور میداد که سرشون رو بتراشن. و شاید برای بینندگان عزیز ما این مطلب خیلی جالب باشه، چون آقای حیدری که این رو ما گوش زد بکنیم که علمای اهل سنت هم روی همین ویژگی دست گذاشتن و گفتن این صراحتاً داره به خوارج و مبتدعه اشاره میکنه و همین وهابیت امروزی.
اتفاقا من هستم همین سوال ازتون داشته باشم که آیا از علمای اهل سنت هم کسی تطبیق داده این روایات رو بر وهابیت یا خیر؟
بله، ببینید ما شخصیت در بین اهل سنت داریم که شخصیت بسیار معروفیه و اتفاقا وهابی ها با این شخصیت خیلی دشمنی دارن. من دیدم که چند کتاب علیه این شخص نوشتن و تو شبکه‌هاشون بعضا من ملاحظه کرده بودم که اینها علیه این شخص صحبت میکردن. و اون شخص مفتی مکه بوده، جناب احمد زینی دهلان شافعی مذهب، که تصویرش در روی مانیتور بنده موجود هست، همین تصویری که ملاحظه می‌فرمایید بینندگان عزیز، تصویر جناب آقای احمد زینی دهلان هست. ایشون عبارتی داره، من ابتدا عبارت ایشون رو قرائت بکنم برای بینندگان عزیزمون و بعد مطلبش رو از کتاب نمایش خواهم داد. ففی قوله سیماهم التحلیق تصریح به حاله طائفه، از اون میگه این تصریح به همین طایفه وهابیته. چرا؟ لأنهم كانوا يأمرون كل من اتبعهم أن يحلق رأسه. میگه اینا به هر کسی که ازشون تبعیت بکنه دستور میدن باید سرش بتراشه. ولم يكن هذا البعث احد من الطوائف من طوائف الخوارج والمبتدع الذين كانوا قبل زمان هؤلاء. میگه این صفت هم در هیچ یک از فرقه های خوارج و بدعت گذار قبل از وهابیت دیده نشده. این تو سیما هم از تحلیق میشه که این هست، این چیزی که تمام آمده از صحبه ما مشکل. شما ببینید ما در همین جناب آقای زینی دهلان در ادامه میگه که از کسی دیگه نقل میکنه، میگه و کان سید عبدالرحمن الاحدل، آقای سید عبدالرحمن مفتی زبید یقول، این جمله رو میگه لا حاجت الى تألیف فر رد علی الوهابیه، اصلا ما نیاز نداریم در رد این کتاب بنویسیم. بل یکفی فی الرد علیهم قوله صلی الله علیه و آله سیما هم از سهلیق. یعنی عالم دیگر هم همین رو گفته. اینجا اصلا همین حدیث پیامبر که به عنوان ویژگی اینها معرفی کرد که سر تراشیدن ویژگیه، این برای بطلان عقیدهشون کفایت میکنه. فانه لم یفعل احد من المستضع غیرم، احدی از فرقه های بدعت گذار غیر از آقایان وهابی این کار رو انجام ندادن. بنابراین این مسئله جای هیچ شبهه‌ای نیست. بعد در ادامه مطلب دیگری میاره، میگه یه روز این آقای محمد بن عبدالوهاب آمد چیکار کرد؟ به یک زن دستور داد که سرشو بتراشه. خب اون زن جواب داد، بهش گفت تو میگی زن ها باید سر خودشون بتراشن، باید دستور بدی مرد هم چیزشو بتراشه. و اتفاقا مرتن ان امرأة اقامت الحجه علی ابن عبدالوهاب لما اکله علی اتباعهم ففعلت امرها ابن عبدالوهاب ان تحلق رأسه فقالت، این گفتگویی بود که ترجمه خودم عرض کردم، این خانم گفت حیث و انک تأمر المرأة بحلق رأسها ینبغی لک ان تأمر الرجل بحلق لحیته، همونجوری که به زن میگی باید سرشو بتراشه باید مردم بگی پیشش رو بتراشن. چرا؟ لأن شعر رأس المرأة زینته، به خاطر که موی سر زن زینت زنه و موی محاسن مرد هم زینت مرده. محمد بزرگی جاوی نداشت در این زمینه بده. برای ملاحظه می فرمایید این مطالبی که آمده جناب زینی دهلان، این مطالبی که من خدمت شما عرض کردم در فتنه الوهابیه صفحه 19 کتابش بیان می کنه. این هم صفحه اصل کتاب فتنه الوهابیه که آقای زینی دهلان نوشته و انتشارات مکتبۃ الحقیقه در استانبول ترکیه این رو چاپ کرده، تاریخ چاپش هم کاملا ذکر شده. ملاحظه می فرمایید اینها پیرامونه. صفحه 14 کتاب به این چاپ و به چاپ دیگه صفحه 19 بود. در این چاپی که ما اینجا از اصل که داردیم شیطان صفحه 14 هست. ببینید همون عبارات برای کادری که خدمتون مشخص شده با رنگ شده دورش در اینجا کاملا آمده. سیما هم از تحلیق و اینها این عبارات که این بالا آمده و این توضیحاتی که داده میشه تا میرسه به این پاسخ و پرسشی که بالاخره این زن خطاب به محمد بن عبدالوهاب انجام داده. بنابراین از دیدگاه علمای اهل سنت، این مطالبی که بالاخره این آقایون انجام میدن، اینها دقیقا هم پیشگویی های پیامبر هست که پیرامون وهابیت اتفاق افتاد.
بله، ممنونم از شما جناب استاد و در خدمت شما هستیم دوستان عزیز بیننده در ادامه ویژه برنامه مکر تکفیر. خب عزیزان بیننده در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. آنچه میبینید و میشنوید ویژه برنامه مکر تکفیر هستش که از پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و انشاءالله تا روز چهارشنبه هفته آتی ادامه پیدا خواهد کرد. این ویژه برنامه به مناسبت برگزاری کنگره بین المللی جریانهای افراطی و تکفیری از نگاه علمای جهان اسلام تقدیم شما میشه و مستحضری که امروز صبح از ساعت نوه بامداد ما قسمتی از این کنگره بین‌المللی رو پوشش دادیم و سخنرانی هایی که از ابتدا پخش شد رو دریافت کردید شما عزیزان بیننده. همچنین اکیپی از سوی این شبکه جهانی اعزام شدن و در واقع مصاحبه هایی رو با مهمانان غیر ایرانی این کنگره بین‌المللی ضبط کردن که انشاءالله در طول برنامه های آتی انشاءالله تقدیم شما می کنیم. انتظار داشتیم که ارتباط فنی ما به گونه برقرار بشه که این مصاحبه ها را حین ضبط به صورت زنده اینجا هم بتونیم پخش بکنیم. متاسفانه این ارتباط فنی هنوز برقرار نشده. در صورت برقراری انشاءالله بعد از ظهر هم این برنامه را حتما خدمتتون ارائه خواهیم کرد و الا طبق روال گذشته انشاءالله از ساعت 18 تا 19 و 30 دقیقه با ارائه ویژه برنامه مکر تکفیر همچون روزهای گذشته در خدمتتون خواهیم بود. اما سخن میگفتیم با جناب استاد روستایی و از مباحث ایشان استفاده میکنیم در خصوص سابقه معرفی وهابیت در متون روایی ما و اهل سنت که تا الان که جناب استاد روستایی بحث کردن اکثرا از در واقع کتب اهل سنت و تطبیق حتی سیمای ظاهری و شمایل وهابیت. یک نکته رو در بخش گذشته جناب استاد روستایی بهش اشاره کردن و اون هم بحث مشخصه سرتراشیدن بود و امر یاران و در واقع انصارشون به سرتراشیدن. برای بنده که این سوال مطرح شد چرا باید سرتراشید، جناب استاد پاسخی در این متون به این سوال بنده آمده؟ شاید برای خیلی هم سوال باشه این موضوع.
اصلا خدمت شما ببینید وهابی ها یک موجوداتی هستند که در این حالی که موجوداتی هستند که کاملا خلاف سنت خلاف قرآن عمل می کنند و در میدان دشمن و در میدان استعمار بازی می کنند، اما قسمت های مختلف بعضی وقتا می دهند فتواهایی می دهند یک حرفهایی می زنند که بیان بگن ما مثلا وابسته به استعمار نیستیم.
در حال ردگم کنی هست.
بله آفرین، تعبیر بسیار جالب و زیبا، ردگم کنی دارن میکنن در واقع. و این موارد هم همونه. شما ببینید مثلا آدم وقتی بررسی میکنه سایتاشون و حرفاشون و عملکردشون رو میبینیم که مثلا با کفار خیلی رابطه حسنه ای دارن. مثلا میان فرض کنید که در قلعه خیبر رو که میراثی بوده که نشان دهنده شجاعت، رشادت و دلاور مردی امیرالمؤمنینه، این رو از بین میبرن. اما خود قلعه خیبر که میراث یهوده ما آثار باستانی نگهداری میشه. خب این نوع عملکرد رو نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده استعماری بودن و به قول من یهودی بودنه این افراد هست.
یا در منطقه که فرد کردن به اصطلاح خودشون مراقد انبیاء و اولیاء رو نابود کردن.
بله دیگه، خیلی از اولیاء الهی رو مراقبشون نابود کردن و اتفاقا در همین کنگره تصویر هم کتابی چاپ شد فیرامون این تخریب هایی که اینا انجام دادن و تمام این قسمت ها رو عکسای رنگی و خیلی زیبایی گرفته شده و منتشر شده ان شاء الله و ادامه هم در بازار خواهد آمد و مردم استفاده خواهند کرد. خب اینا خیلی از این کارها رو انجام دادن، اما میبینیم مثلا کلیسایی که در اسکله جاده است نگه میدارن، قلعه کعب الاشرف یهودی که آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور دادن که باید کشته بشه اون رو نگه میدارن، اما در مقابل مثلا خانه محل تولد پیامبر رو تخریب میکنن و محل خرید و فروش حیوانات مثلا حالا بعدا کتابخونه میشه که الان هم دارن تخریب کنن، یا مثلا خانه خود پیغمبر رو نستجیر بالله خانه که در مکه بوده و محل تولد حضرت زهرا سلام الله علیها محل نزول صد و اندی آیه قرآن، این رو میان تبدیل به سرویس بهداشتی میکنن. همش در راستای چیه؟ همش در راستای حفظ منافع استعماریه که من اون آثار استعمارگر رو نگه میدارم از این رو تخریب میکنن. اما برای اینکه این برچسب استعماری رو که واقعا لایق این هاست از خودشون در واقع جدا بکنن، میان یک بهانه های واهی ذکر میکنن. اما با سرمون نمی تراشیم که شبیه کفار نشیم. خیلی جالب. یا مثلا در یه فتوای مضحکی که یکی از اینها داده بود، آقا فوتبال نمیدونم بازی نکنید چون مثلا شبیه کفار میشید. و امثال این حرفا. ببینید در کتاب الجوهر المزیه که نویسنده شیخ الاسلام علم الهران الاعلام شیخ محمد بن عبدالوهاب، اون خودشه، اینجا مطلبی آمده، ملاحظه بفرمایید، در انتشارات عبدالعزیز آل سعود هم چاپ شده، بفرمایید، به دستور اونها در واقع، البته در محل چاپش المنار مصر هست، اما به دستور اون حکومت عربستان و بالاخره با پول آنها، هو وقف لله تعالی لا یباع ولا اشتر، یعنی وقف خدا خرید و فروش نمیشه، اینم کتاب رو چاپ میکنن، هدیه هم میدن. حالا شما ببینید توی این کتاب چی نوشته. و اما سؤال الخامس عن حلق شعر رأس، آقا چرا باید سرمون رو
بتراشیم؟
خب میگه بله، ما احادیث صحیحی داریم که بالاخره باید سر رو، در احادیث داریم که نهی کرده از تراشیدن، و در بعضی ها باز در این مورد مطالبی داریم، سنت صحیح هست، و در بعضی احادیث باید سر بتراشی، چنده اصلا پیامبر نفهمده که سیما هم از تحلیق، اون همه رو نایده میگیرم که نه با احادیث داریم. بعد میاد اینجا میشه میگه و انما نهى عنه ولی امر لان حلق و عادت عندنه. چرا فرض کنید که اون پادشاه عربستان اومده از این کار نهی کرده و گفته بالاخره شما سر نتراشیدن رو ترک کنید و سر رو بتراشید، چون این عادت نزد ماست. ولی از فکر الا صفحه ها اندنا، هر کی سرشون نتراشید صفحه اون نادانه، هر کی این کار رو ترک کنه نزد ما نادان حساب میاد. خب بعد میاد که بله این نهیش نهی تحریمی نیست، ولأن الكفار فی زماننا، ولأن کفار زماننا لا يحلقون. برای چی ما سرمون میتراشیم؟ چون کفار زمان ما سرشون نمیتراشن. فصار فی عدم الحلق تشبه بهم، اگه ما سرمون نتراشیدیم شبیه به کفار میشیم، میخواییم شبیه به کافر نباشیم سرمون مطرح میزنیم، چه رد گم کنیم میکنه. خب یکی نیست بهم بگه آقا کفار گوشتم میخورن، کفار ماشینم سوار میشن، کفار کتاب چاپ میکنن، کفار نمیدونم چیکار میکنن چیکار میکنن. خب چرا اون کارا رو ترک میکنید شما؟ اگه بنابر شبیه شدن به کفاره، این اولا، و ثانیا زمانی میگن این عمل تشبه به کفاره که عمل اختصاصی کفار باشه، درسته؟
نه.
اما زمانی که آقا یه چیزی بین همه مسلمین
فعل مباحیه،
حتی به قول خود این آقا میگه آقا فالذی تدل علیه الاحادیث ان نهی عن الحلق بعضه و ترک بعضه، یه سری احادیث داریم که آقا میگه نه سرتو نتراش. پس با این وصف این آقا میخواد بگه نعوذ بالله پیامبر که چنین حدیثی فرموده که سرتو نتراش خواسته شبیه به کفار بشه. بالاخره کفار اون موقع هم بودن دیگه، صحابه پیامبر خواستن شبیه به کفار بشن. یعنی از بالا تو میگه پنج خط اینا نمیتونن تعادل حفظ کنن، تو پنج خط متناقض حرف میزنه. یعنی اصلا نیاز به کتاب اون عالم حرفش درست کن، اصلا نیاز نیست کتاب در رد اینا نوشته بشه، به خاطر اینکه اینا خودش مثلا حرف خودشون بس جلوس حرف خودش رد خودشه. تو مرد حسابی اگر حدیث داریم که سر نتراشید، خب پس چرا میگه تشبه به کفار؟ نکنه اون موقع کفار نبودن، زمان تو کفار به وجود اومدن، یا تو مبعوث شدی برای مبارزه با کفار، پیامبری مبعوث نشده بود. این بین همه اول تشبه به کفار رو نیست، همه مسلمان ها سر رو نمی تراشیدن، خیلی ها این بوده، این نبوده که مثلا فقط کفار مو بذارن مسلمان به سر شد و بگن آقا مخواد شبیه به کفار نشید. و امثال این در واقع حرف هایی که اینا مطرح می کنن. اما جواب هیدری من خاتمه عرایز هم داریم، بخش یک روایت دیگری بخونم پیرامون یک ویژگی دیگر اینها که آمده و در احادیث بیان شده. حضرت رسول در کتاب تاریخ بغداد این مسئله از جلد 1503 آمده به نقل از عایشه همسر پیامبر. میگه پیامبر از پیامبر شنیدم که اینطور فرمود: ما یمنعنی ما بینی و بین علی ان اقول الحق سمعتو، عرض کنم که سمعت النبی یقول، میگه پیامبر رو ازش شنیدم که فرمود تفرق امتی الی فرقتین، امت هم به دو فرقه تقسیم میشن، یکی از این دوتا از دین بیرون میره. اون فرقه که از دین بیرون میره کدومه؟ فرقتون محلقون رؤوسهم محفون شواربهم عذرهم الى انصاف سوقهم. خیلی جالبه، سبیلاشون از ته میزنن میتراشن، سراشون هم میتراشن، شلواراشون هم تا وسط ساق پاهشونه، شلوار کوتاه هم میپوشن. خب یقرؤون القرآن لا تجاوب سراقی هم، قرآن میخونن اما از حلقشون بالاتر نمیاد. یقتلهم احبهم الی احبهم الی الله تعالی، کسی که اینا رو میکشه نزد من از همه مردم محبوب تره و نزد خدا هم از همه محبوب تره. این چیزی که اینجا آمده، شما ببینید این ویژگی ها ویژگی کیه؟ کیه با این ویژگی در بین مردم ظاهر بشه که سبیل رو از ته بتراشه، سر رو بتراشه، شلوار تا نصف ساق هم بپوشه؟ خب آیا جزء وهابیته؟ آیا این بنابراین به همین دلیله که جناب آقای زینید اهلان یا اون عالم اهل سنت میگه نه آقا اصلا کتاب نمیخواد در مورد اینا نوشته بشه، همین اعمال و رفتارش رو بذار بغل احادیث معلوم میشه. بابا پیامبر فرمود اینا قرآن میگه از گلوشون تجاوز نمیکنه، چون اگر قرآن از گلو اینها تجاوز میکرد نمیومدن این کشت و کشتار رو انجام بدن، نمیومدن این تکفیر رو انجام بدن. همین قرآن میگه لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، بابا کسی که به تو سلام میگه نگو مؤمن نیست. واسه من واقعا من در یک کلیپی میدیدم که اینها آمدن جوان مسیحی رو دستگیر کردن، اول بهش گفتن مسلمان شو، این بنده خدا شهادتین رو جاری کرد. شما الحمدلله اهل فضلید، خودتون میدونید وقتی یک کسی شهادتین رو جاری کرد خون و مال و عرض و آبروش محترمه،
بله.
کسی حق نداره به اون تعرضی بکنه. اول اعتراف کردن شهادتین رو جاری کرد، همین که شهادتین جاری کرد شروع کرد سرشو از تنش فرا کردن، دستاشم باز همجوری دست و پا هم در میجم. خب آیا اینه تعالیم قرآن؟ آیا قرآن میگه هر که سلام کرد نگو مؤمن نیستی؟ آقا کسی ما داره ایمان میاره جلوی نه یک نفر نه دو نفر یه لشکر داره شهادتین میگه؟ و همینه که حضرت رسول فرمودن قرآن از گلوی اینها تجاوز نمیکنه، فقط یه ظاهر قرآن رو میخوانند.
بله، به امان از این ظاهرگرایی و در واقع رعایت ظواهری که باطن فرد و به ایمان فرد نفوذ پیدا نکرده، و از خداوند مدد میگیریم و پناه میبریم به او که ما هم در زندگی روزمرهمون در واقع آنچه که به عنوان دین و آیین بهش اعتقاد داریم مواظب باشیم که به ظاهرها فقط توجه نکنیم و باطن دین رو بفهمیم. اگر قرآن میخونیم قرآن رو با فهم و تدبر و بصیرت باشیم انشاءالله تعالی. تشکر میکنم از استاد دوستایی، زنگ بزنید مطابق فرمان در ادامه در خدمتتون هستیم.
وإحنا معروفين يا أبو عليها بعد طوعنا وياك يا علينا حتى ليوصل المسواك واحنا يا الصمد وياك والله نقطع عيدة علمنا العشق والموت نحمل عالظهر تابوت ونصون العقيدة حتى ليوصل المسواك واحنا يا الصمد وياك والله نقطع عيدة علمنا العشق والموت نحمل عالظهر تابوت ونصون العقيدة لا تعتقد ننساك بين احزان عطفك ما ننحني لعداك واحنا رباط جفك ما مسنا عرق الوجل من سيفنا رجف الاجل يا سيدي صدح النداء لن يقربوا شرف الحرام يا علي قسما قسما لن يقربوا شرف الحرام في عرقنا نبطا ولا لن يقربوا شرف الحرام في عرقنا نبطا ولا لن يا علي شفناك وعرفناك عن دراية سيرتك عنوان للقرآن آية آية وإحنا عاهدناك بايعناك عالولاية نول المشوار يا كرار للنهاية بينا غيرة العباس صدق ما نطف طرات يا حامي الحمية والله كربلا وعاشور نفدي للحسين نحور برض الغابرية بينا غيرة العباس صدق ما نطف طرات يا حامي الحمية والله كربلا وعاشور نفدي للحسين نحور برض الغابرية ما يوصل الإرهاب والعباس فينا لا ما يهمنا الموت وين الموت وين كم عندنا وهب وكم من عابس عشق الألم في كفنا رفع الولا لم يقربوا شرف الحرام يا علي قسما قسما لن يقربوا شرف الحرام في عرقنا نبطا ولا لن يقربوا شرف الحرام في عرقنا نبطا ولا لن يا علي العادات ما فهمت بالحقيقة والذي كرهت ما رادت للخليقة وإحنا وليناك حبيناك عالسليقة بالدمى موقعين ومختمين عالوثيقة سجل يا علي الأسماء جينا نحمي سامر وإحنا أهل الشهامة ويراعي الأمر والسام نسحق هامة الأشرار نقلبها قيام سجل يا علي الأسماء جينا نحمي سامر وإحنا أهل الشهامة ويراعي الأمر والسام نسحق هامة الأشرار نقلبها قيام لا يا علي الكرار دمنا نار يلهب من كربلا وللشام نحمي حدود دينا يا نسل من حملت حطب ها قد أتى بطل العرب ها قد أتى رجل السماء لن يقربوا شرف الحرام يا علي قسما قسما لن يقربوا شرف الحرام يا علي من قتل جليلا يقرب من شرف الحرم في عرقنا نبطا ولا جليلا يقرب من شرف الحرم في عرقنا نبطا ولا جليلا يقرب من شرف الحرم.
خب دوستان عزیز بیننده همراه شما هستیم در ادامه ویژه برنامه مکر تکفیر از وسیله پخش شبکه جهانی ولایت و امیدواریم که ما رو همراهی بفرمایید. دوستان من در تلاش هستن تا انشاءالله ارتباط ما مجدداً با محل برگزاری کنگره بین‌المللی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای جهان اسلام برقرار بشه و ما بتونیم انعکاس دهنده این مراسم باشیم در بخش بعد از نماز ظهرش. البته بخش بعدی هم هست و ضمن این دوستان ما که اونجا مستقر هستن تلاش دارن که مصاحبه هایی رو با مهمانان ارجمند این کنگره بین‌المللی داشته باشن. خب به بحث خودمون باز میگردیم. در محضر جناب استاد روستایی هستیم. بحثی که از صبح آغاز کردیم به انجام خوبی رسید و اون هم پیشگویی های پیامبر اکرم از وهابیت و تطبیق اون در این افراد حتی در سیمای ظاهری و رفتاریشون رو مستند به آنچه در کتب اهل سنت آمده رو از زبان ایشان شنیدیم. ادامه بحث رو پی خواهیم گرفت در محضر جامعه روستایی. من سوالی نمی پرسم از محضر ایشان چون می دانم تکمله این بحث داره. شما سا در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. از کنم محضر مبارک شما یا آقای حیدری پیرامون وهابیت و برخورد تکفیریشون، من میخوام این نکته رو بگم که اگر بیننده تصور بکنه فقط این برخورد این آقایون در این حد که مسلمین رو بکشن، این گونه نیست. پا رو خیلی فراتر از این حرف رو گذاشتن. حالا شاید واقعا عجیب باشه که آقا یعنی چی مگر فراتر از کشته شدن هم چیزی هست. ببینید ما در تعالیم رباییمون این رو یاد گرفتیم، در تعالیم دینیمون، تعالیم اسلامیمون که میگن الفتنتو
اشد
من القتل، فتنه از قتل بالاتر. وهابیت از اون روزی که نطفه پلید و شومش داشت منعقد میشد همین فتنه‌گری رو شروع کرد. شما ببینید اون کسی که این نسخه شون رو منعقد کرده ابن تیمیه حرانیه، درسته به اسم مذهب در زمان محمد ابن عبدالوهاب علمای اسلامی به اون نام مذهب وهابی میدن، اما خب قبل از او ایدئولوژی اصلی وهابیت ابن تیمیه از آبت قبل از اونم کمابیش بربهاری و ابن بطه در اصلش هم به بنی امیه و دشمنان صدر اسلام برمیگرده. اما اون ایدئولوگ و نظریه پرداز وهابیت ابن تیمیه است. در همون ایامی که آقای ابن تیمیه پا به عرصه ظهور گذاشت آمد و شروع کرد یک تفرقه عظیمی در جامعه اسلامی ایجاد کرد و یک فتنه بسیار بزرگی در جامعه اسلامی به وجود آورد و آمد و اندیشه مسلمان ها رو از ابتدا هدف قرار داد و شروع کرد به مسلمان ها جسارت کردن. شما ببینید الان ما در مذاهب اسلامی متعدد داریم. اهل سنت خب ابتدا قریب 100 مذهب داشتن. خب شیعه هم مذاهب متعدد داشته، اما خب ما شیعیان اعتقادمون بر اینه که شیعه 12 امامی فرقه حق هست و اعتقادمون بر این هست که شیعه 12 امامی افرادی هستند که بر اساس حدیث ثقلین عمل میکنن. حتی خود آقایون وهابی هم شیعه رو این گونه معرفی میکنن و جالب اینجاست با افتخار هم میگن امثال آقای البانی که یکفی اندنا القرآن و سنه و اندهم القرآن و اهل بیت. جالبه میگه نزد ما قرآن و سنت کافیه، نزد شیعه قرآن و اهل بیت. خب این همون چیزی که پیامبر فرموده، ما بر اساس اون جلو رفتیم، عمل کردیم، حرف زدیم و پایبند هستیم. و مطمئنیم اون راه راستی که پیامبر برامون ترسیم کرده همین است. حالا غیر حال صحبت هم اینجاست، با همه این تفاصیل بالاخره مذاهبی پدید آمد، مذاهب فقهی، مذاهب اعتقادی، آرا و اندیشه های متعدد که هر کدوم از این مذاهب هم شما فرض بکنید که اینها برای خودشون یک سبک و سیاقی دارن در استنباط احکام، یکی مثلا قیاس بیشتر درش میچربه، یکی اهل حدیثه و حالا یکی هم مثل شیعه تابع محض قرآن و اهل بید علیهم السلام هست که حالا خیلی نمیخوام به مذهب شناسی بپردازیم. اما سخن اینجاست، علمای مختلفی در دوره ای آمدن، نظریاتی داشتن که بر اساس اون نظریات مذاهبی شکل گرفت. همه این علمایی هم که آمدن این کارو کردن اعتقاد، یعنی اعتراف به یگانگی خدا داشتن و اعتراف به رسالت پیامبر داشتن و خودتان میدانید در تعالیم بالاخره اهل سنت و در تعالیم همه مسلمان ها کسی که اعتقاد به این دو داشته باشه، یعنی یگانگی خدا و رسالت پیامبر، این مسلمان نامیده میشه. شیعه و سنی هم نداره این رسالت، چه اعتقاد اهل سنت چه اعتقاد شیعه، این فقط مسلمان نامیده میشه. حالا این علما با این وضعیت آمدن مذهب تشکیل دادن، حالا مذهب فقهی یا مذهب اعتقادی. اما میبینیم که آقای ابن تیمیه حرانی وقیحانه میاد اصلا نسبت زندیق بودن به اینها میده، بزرگان مذاهب. شما ملاحظه فرمایید کتاب منهاج سنت نبویه تحقیق دکتر رشاد سالم در روی صفحه منشور من موجوده، جلد ششم فرمایید صفحه 303 اون قسمت بالا که رنگی شده، میگه و اصل المذهب انما ابتدعه زنادقه منافقون. این تعبیر رو، اصل مذهب رو زندیق های منافق درست کردن و مرادشون هم از بین بردن دین اسلام بود، افساد دین الاسلام، این مرادشون بود. شما لازم فهمید این تعبیر، شما در بیندگان عزیزمون ملاحظه کردن جناب عبدالرحمن تربازی در کنگره تکیه وقتی سخن گفتن، ایشون گفتن که آقای ابو حنیفه میگه لا نکفر، ما اصلا تکفیر نمی کنیم احدی از اهل قبله رو، کسی که بابا این کعبه رو قبلگاه خودش میداند، کسی که یگانگی خدا رو قبول داره، رسالت پیامبر رو اعتراف بهش کرده، خب این شخص نباید تکفیر بشه. سایر مذهب همه میگن، اما آقای ابن تیمیه میگه همین که مذهب کسی درست کرد میشه زندیق، میشه نمیدونم منافق، و خب نفاق هم از شرک بدتره، یعنی روش نمیشه دیگه مشرک. البته جای دیگه این تعابیر رو داره. در کتاب اعلام الموقعی مال شاگرد آقای ابن تیمیه، مربوط به شاگرد آقای ابن تیمیه، یعنی شخص ابن قیم جوزیه، ببینید در جلد سوم کتاب المجلد الثالث چاپ دار ابن جوزی مشاهده می فرمایید بیننده عزیز، کاملا واضح و روشن. این هم مشخصه دیگر چاپ هست، چاپ دار ابن جوزی که در المملکت العربیت و سعودیه، اگر بله مراجعه کنم کارگر اونشان زحمت کشیدن و این رو نمایش دادم. خب ملاحظه کنید در صفحه 484 این کتاب عبارتی رو پایین این صفحه داره، میگه بله ما ضرورتا میدانیم که در عصر صحابه احدی نبوده است که همه از او تقلید بکنن و اقوال او رو بگیرن و اقوال غیر او رو کنار بذارن. خب بعد میره در صفحه بعد فلم یأخذ منها شیء، و ما میدانیم در عصر صحابه و نمیدونم تابعین و اتباع تابعین همچین چیزی نبوده، اما نمیدونم اینها این مقلدین آمدن و تکذیب میکنن و میگه ما باید این مقلدین رو باید ما تکذیب بکنیم. بعد میگه انما حدثت هذه البدعه، یعنی این بحث تقلید از مذاهب، فی قرن رابع المذموم علی لسان رسول الله، در قرن چهارمی که بر زبان پیغمبر به عنوان مذمت ذکر شده، در اون موقع اون قرنی که پیغمبر مذمت شده، این تقریر درست شد. تقریر مذمت میشه حرفیه؟ به خدا علمی نیست این حرفا. یعنی میبینید جمعه یه داری، من عرضم این نیست به خاطر خشونتش نمیگم علمی نیست، نه، ما بررسی کردیم، مطالعه میکنیم، ما میبینیم کتابایی که اهل سنت نوشتن. کی گفته که تقلید از مذاهب قرن چهارم؟ بله، یه بحثی ما داریم به عنوان حصر مذاهب در چهار مذهب، اون یه بحثیست. تقلید از مذاهب یه بحث دیگریست. من میخوام این رو بگم، آقای قاضی ابو یوسف حنفی شاگرد ابو حنیفه نظریات کیو منتشر میکرد؟ در اجتهاد مقلد کی بود؟ از اصول کی تقلید میکرد؟ آقای شیبانی در اجتهادش مقلد کی بود؟ از اصول کی تقلید میکرد؟ آیا اینها ابو حنیفه رو کنار زده بودن؟ تقلیدی در کار نبود؟ قرن چهارم تازه اومد. این همه خلاف علمه، خلاف منطقه، خلاف اون مستندات تاریخی و علمی که دست ما رسید. اما خب اینها حرف خودشون رو میخوان به کرسی بنشانن و مسائل دیگری هم میاد بیان میکنه. حالا من اگه زورید مختصر عرایزم رو بیان بکنم، برم سراغ کتاب دیگر. اگر خاطر شریفتون باشه و بینندگان عزیزمون توجه کرده باشم، من در تقریبا دقایق قبل عرض کردم که جناب زینی دهلان شخصیتی است که علیهش وهابی ها کتاب نوشتن، عالم سنی علیه وهابی ها و اونها علیهش کتاب نوشتن. کتابی که در روی صفحه مانیتور من هست، ببینید نامش هست سیانت الانسان ان وسوسه شیخ دهلان، حفظ انسان از وسوسه شیخ دهلان. این یکی از اون کتابایی که علیه آقای زینی دهلان نوشتن. محمد بشیر از سهسوانی الهندی هم نویسنده این کتاب هست. چاپ پنجم کتاب رو ملاحظه می فرمایید که اینجا مشخصاتش آمده در روی این چاپ. شما ببینید مقدمه بر این کتاب می زنه جناب رشید رضا که خودش بالاخره گرایش وهابی داره، کتاب الوهابیون و الحجاز داره و امثال. آقای رشید رضا میگه و تحقیق خیلی جالبه، ما کان علیه السلف به صدر الاول لم یکون اسم این مذهب ها. اصلا در صدر اول کسی مذهب نداشته، همش نمیدونم اسلام بوده، بعدا تفرقه ایجاد شده. این در صفحه هفته. در صفحه هشت میاد میگه و انما سار یسمی مذهبا بعدا مذهب نامیده شد الا ما حدث من البدع التي تتعصب لها الشیعه. میگه گروه های مختلف بر یک سری بدعت‌ها تعصب ورزیدن، بعد اومدن مذهب درست کردن. یعنی علناً داره صاحبان مذاهب اهل سنت رو بدعت گذار معرفی میکنه. ما قصه جسارتی نداریم، ما داریم نقل، داریم دیدگاه وهابی‌ها. شاید یه عزیز اهل سنت بیننده برنامه ما باشه و این از این عبارات ناراحت بشه، ما خدای نکرده نمیخوایم خاطر کسی رو مکدر بکنیم. دیدگاه وهابیت نسبت به اسلام اینه، شیعه و سنی نداره. و اینا خب سنی چهار فرقه داره امروزه، هم رو اینها نفی نمی کنن. ما البته اعتقادمون اینه که شیعه دوازده امامی در بین فرق شیعه حق هست و لاغه، اما بالاخره اهل سنت علیرغم اختلافاتی که چهار فرقه با هم داشتن در گذشته و کم و بیش امروز هم با هم دارن در یک سری مساله، اما نمیان هم رو بدعت‌گذار معرفی بکنن و ما هم نمیان فرق دیگر رو مثلا با چوب تکفی و اینها باشو برخورد بکنیم. نه، ما هر فرقی باشه، چه میخواد این جزء فرق شیعه باشه، چه میخواد فرق اهل سنت باشه، با منطق و عقل و درک و فهم باش صحبت میکنه. اما وهابیت نه، نه بدعت‌گذار معرفی میکنه.
بله، حالا نکته جالبی که هست، من خب ما اینجا تو استودیو نشستیم و جناب استاد بوستایی همچنین حقیر با هم برنامه های کنگره رو اینجا میدیدیم و در واقع سخنرانی ها رو پیگیری میکردیم. ایشان که اهل فرد هستن و با اطلاع صحبت میکنن، بعدا اینجا به عنوان یک ناظر بیطرف وقتی گوش میکردن، واقعا اتفاقاتی که وهابیت داره رقم میزنه، اهم از اون اعتقاداتی که داره، اهم از اون ظهور میدانی رفتارهای اونها که از اعتقاداتشون سرچشمه میگیره، هر کسی که منصفانه مراجعه میکنه به اسناد تاریخی اینها و در واقع رزومه اینها رو مطالعه میکنه، به همین نتیجه این میرسه که آقای روستایی اینجا فرمودن، جناب مولوی سربازی در کنگره فرمودن، امام جمعه‌ای که از در واقع خارج از کشور آمده بودن ایشان هم در واقع به این نکته اشاره کردن، چه شیعه چه سنی میگیم، همه دارن یک موضوع رو میگن که وهابیت دچار جنود فکری هست و فقط خودش رو حق میدانه. اون هم چگونه خودش رو حق میدانه؟ یک فهم ناقص و کاملا ابتدایی از تعالیم دینی و اون هم تفسیری که بر اساس تفسیر به رأی هستش. و طبعا فردی که اینچنین هست، خاطرم نیست کدوم یکی از بزرگواران بودن از سخنداران زمینن که مقام افتا مقام نیستش که دست هر مبتدی در واقع بدن و به اون اجازه بدن که بیاد فتوا صادر بکنه، و ایشون این تعبیر رو به کار می بردن که در واقع این فتوا دادن بر علیه این و آن، اصلا اون فرد هنوز به این مقام نرسیده، کودکیست در این راه از لحاظ در واقع معلومات در واقع علمی و استنباط، و میاد این گونه چه شیعه و چه سنی رو متهم میکنه به شرک، به نفاق و چیزهای دیگر. ممنونم از این که تا این لحظه همراه ما بودید. به نظر میسه که تلاش های دوستان و فنی ما به نتیجه برسه و انشاءالله اگر انشاءالله خلط وعده نکنیم از ساعت 14 باز هم انعکاس دهنده رویدادهای کنگره خواهیم بود از محل برگزاری اون سالن همایش های بین المللی رسول اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم. ما برنامه رو به پایان میبریم موقتا و از شما درخواست می‌کنیم که انشاءالله پیگیر برنامه باشید در ساعت 14. چه استاد نکته پایانی هست در خدمت شما هستم.
ممنونم از نگاه مهربان بینندگان که متوجه ما بود و ما رو مهمان خانه های خودش میکردن. فقط در آخر عرضی که دارم خدمت تمامی مسلمین اعم از شیعه و سنی این هست که انسان خیلی خوبه که اهل تحقیق باشه، اهل مطالعه باشه، اهل منطق باشه. خدای نکرده نه جوان سنی خوبه تعصب کورکورانه داشته باشه و نه جوان شیعه. من همه عزیزان رو دعوت میکنم به تفکر، به مطالعه، به بررسی و شنیدن اقوال و پذیرفتن بهترین آنها.
ممنونم از شما. خب فعلا با شما خداحافظی می‌کنیم تا ساعت 14. خدا نگهدار.